بسم الله الرحمن الرحیم و بهن استعین و هو المعین و دعوا ان المال هی الماده به شرط عدم الهیئه مدفوعتون بما سرح به من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها و حمله علی الاتلاف تدریجا تمهل. مرحوم شیخ دیروز فرمود اگر کسی مواد هیاکل عبادت را و مواد هیاکل صلیب را اگه بفروشه و در بی عنوان مدی هم عنوان مواد باشه، بگد بیعتو که خشب هاده مثلا سنه، یا در ضمن مجموع مرکب اگر مواد هیاکل عبادت و هیاکل صلیب را بفروشه این جایزه. در مقابلون بعد الاساطین که گفته بود ظاهر از اجماع اخبار این است که لا فرق بین قصد المادت و الهیئه. در درس امروز یکی که انه میخواد طرفداری از مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا بکند و بگد اگر مواد این هیاکل را ولو عنوان مبینا عنوان مواد قرار بدهد، بگد من خشب این سنم را میفروشم یا خشب این صلیب را میفروشم، خشب ماده سنم و ماده صلیبه، یا بگد مثلا اگه از فلزاته بگد طلای این سنم را میفروشم طلاش را میفروشم، بازم بی باطله. چرا؟ به دلیل اینکه مواد این هیاکل لختی مالا که این هیکل در اونها باشه، مثل مال بودنش مشروط به عدم هیئته. یعنی مادامی که هیئت سنم و هیئت صلیب در او هست، با وجود این هیئت محرمه مادم مال نیست. مال نباشه، مادام که هیئت هم روی ماده است مال نیست تا بفروشه. مال بودنش که نه، یکی ادعا میکنه میگه مال بودنش مشروط به این است که این هیئت نباشه، با وجود این هیئت ما مادم مال نیست. مال نباشه ولو بگد به تو که خشب حادثتنم، من چوب این سنم را فروختم، ولو چوبش را بفروشه. چوب وقتی ماله که هیئت سنم در اون نباشه، وقتی ماله هیئت صلیب در اون نباشه، با وجود هیئت در اون اصلا مال نیست. مال نباشه قهرم بهش باطله. مرحوم شیخ می‌فرماید اگه کسی این ادعا را بکند، بگد مالیت مواد این هیاکل عبادت وقتی است که هیئت در اون نباشه، با وجود هیئت مال نیست، این دعوا مدفوعتون. با چه مدفوعه؟ با اون بیانی که خود مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا داره، بما صرح به، با اون مطلبی که خود بعض الاساطین هم شیخ جعفر کاشف‌الغطا به او تصریح کرده. اون چیه؟ ایشون فرموده است اگه غاصبی این امور را اطلاف بکند، هیاکل عبادت، هیاکل صلیب، اینا را اطلاف بکند، غاصب بیاد مثلا بله همه اینها را تلف بکنه، بله هیکل عبادت را، هیکل صلیب را اگه تلف بکند غاصبی، به موادش ضامنه. این حکم به زمان مواد دلیل بر این است که ماده ولو با وجود هیئت هم ماده چیه؟ ماده ماله. اگه با وجود هیئت ماده مال نباشه دلیلی نداریم. اگه غاصب اطلاف بکند به قیمت موادش ضامن باشه. پس صراحت کلمه مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا به زمان مواد صراحتش دلیل بر این است که ماده با وجود هیئت هم ماله. با وجود هیئت مال باشه، با وجود هیئت اگه باید بگد بیعتو که خشبه حادثتنم، بی صحیح میشه. مال فروخته، عنوان مبیع هم خشبه، نه عنوان مبی هیکلی باده. یکی بادم میخواد کمک بکنه، بگرد این که شیخ سفر فرموده اگه غاصبی این حیاکل این امور را اطلاف بکنه به مواد زامنه، اطلاف او محمول به تدریجه. بفرماید حمل او، تدریج بفرماید، بله حمل این عبارت، حمل زمان علل اطلاف تدریجن تمهلون. اگه کسی اینا هم بکند این حکم زمان هم بکند به اون صورتی که تدریجن اطلاف بکنه، مراد از اطلاف تدریجی تدریجن اطلاف بکنه، یعنی اول میزنه میشکنه هیکل از بین میره، هیکل که از بین رفت این مواد مالیت پیدا میکنه، مالیت پیدا کرد مال مواد نام که بعدن از بین میبره این زامن مواد میشه. پس زمانت به مواد در صورتی است که اطلاف تدریجی باشه، تدریجی یعنی اول هیکل با شستن و با سوزوندن اینها هیکل اول از بین میره، هیکل که از بین رفت مواد مالیت پیدا میکنه، چون مالیتش مشروط به عدم هیئت بود، هیئت که از بین رفت مواد مالیت پیدا میکنه، مالیت که پیدا کرد مواد را هم که اطلاف کرده این زامینه. ولی اگه کنه ها تحصیل ندیم کنه، اگه غاصب یک جا هر دو را طرف بکنه، هم هیئت را هم ماده را یک جا طلب بکنه، یعنی هر دو را بینداده تو دریا بره ته دریا غرق بشه، بعد این دیگه معلومی زامن باشه که مواد هیئت روش بود، مواد مال نبود، هیئت هم که مال نبود، مرحوش میکنند الان دیگه خیلی کم بر همه بود. کسی بیاد بگر این که میگن غاصب اگر این امور را اصلاح بکند به مواد زامنه، اینا حمل بکنیم به اون صورتی که تدریجن اصلاح بکنه، به تدریج اول هیچ روز هم تدریجن اصلاح بکنه که هیئت اول از بین بره بعد ماده بین بره، این تمحل یعنی تکلف حمل برخلاف ظاهر بدون قرینه است. عبارت می رسند چی؟ تدریجن طلب بکنه چی؟ یک جا طلب بکنه به مواد چیه؟ ها به موادش این زامنه، این دلیل مالیت مواده. خب مرحوم علامه در کتاب تذکر آمده گفتد که اذا کان لمحشورها قیمه، اگر برای محشور حیاتی عبادت برای شکسته شده است، اگر بشکنند و هیکل از بین بره برای شکسته است، اگر قیمتی باشه، یعنی مادهش از چیزی که قیمت داره، مثلا از دل و خاکینا نیست که موادش هم از نظر قلتینا ولی مال نباشه، اگه برای مواد این حیاکل عبادت قیمت وجود داشته باشه، شکستش قیمت داره، اگه بشکنندم موادش هم میخرند، یا از تلاس یا از نورس یا از چوبه که میخرند، وباعها صحیحتا لیکسر، صاحبش در حال صحیحی بفروشه، هنوز شکسته نشده بفروشه، لیکسر به این منظور که شکسته بشه ببرم بشکنم، اگر مکسورش قیمت داره و صاحبش در حال صحیح بفروشه لیکسر بشکنه، و کانم مشتری من یوسق به خریدارم کسیست که به او وسوق اطمینانم هست که بعد از فروختن میبره چی میکنه میشکنه، مورد وسوقم باشه، تجار مدید به دیانتش اطمینان داشته باشیم که میبره میشکنه، فنه و یفزوز و بیعها علالقوا، بیع این امور علالقوا جایزه، یعنی حیاکلی باده که نه در حقیقت موادشا میفروشه نه هیکلشا. مشتری هم از کسانیست که دیانتش مورد وسوق اطمینان داریم بعد از خریدن میشکنه، این جایزه. همین فتوا را مرحوم سبزواری در کفایه، مرحوم بهرانی در حدائق و مرحوم صاحب ریاض در ریاض اختیار کردن، گفتن حیاکل عبادت وقتی که مکسورش شکستهش قیمت داشته باشه و در حال صحیحی و در حال عدم کسر بفروشه و مشتریم موثوق به باشه، بی این حیاکل جایزه. خب اینا هم اختیار کرده. ببینیم این قید در عبارت علامه برای چیه؟ گفته اگر مکسورش قیمت داره و باعها صحیحتن لیکتر. این هیکل عبادت را در حال صحیحی، در حالت عدم شکستگی اگه بفروشه تا ببرم بشکنم، و کان المشتری من یوسق بدیانته، این کان المشتری من یوسق بدیانته، یعنی اگه موثوق به دیانت نباشه بعدم به اجاز نمیشه. این قید کان المشتری من یوسق بدیانته، این قید برای چیه؟ اگه این قید نباشه بیچر حرامه. مرمشه می فرماید این قید ممن یوسق به دیانته به خاطر است که اگر موثوق به نباشه، فروختن هیکل عبادت به کسی که وثوق و اطمینان به اون نیست، ولی اون به قصد کسب، به قصد شکستن می فروشه ولی موثوق نباشه، خب ممکنه ببره، از او استفاده شو بکنه، پرستش بکنه. انسان یه چیزی را، یه مالی را که لا یکسد منه الا الحرام، غالبا مالی که غالبا در راه حرام مصرف میشه، ندیر هیکل عبادت، کسی اینا به دست کسی بده اطمینان نداشته باشه، مساعدت بر حرامه، به فعل حرام و کمک کردن، اعانت بر اسمه، خب، و نه تنها معاونت بر اسمه، جنسی که لا یکسد منه الا الحرام، این انسان یه همسی جنسی را در اختیار کسی که وثوق به دیانتش نیست در اختیار رو بداره، علاوه از این که اهانت بر اسمه، تقویت جهت فساده، عنوان تقویت جهت فساده. در روایت توف لقور خوندیم او تقویتون بلی فی الکفر و الفساد، اگه کسی یه کار بکنه جهت کفر، جهت فساد تقویت پیدا بکنین حرامه. پس اگر هیکل عبادت را در اختیار کسی قرار بدهد، با فروختن در اختیار او قرار بدهد، وثوق به دیانت او هم نیست، ممکنه ببره پرستش بکنه، این تقویت جهت فساده و تقویت جهت فساد خودش حرامه. ممکنه قید علامه به این منظور باشه، مرادش این باشه. خب ببینیم آیا این قید، این توضیح هم از خود مرحوم شیخ بود، توضیح خوبی هم بود. این قید برای خاطر است که معاونت بر اسم، مساعدت بر فعل حرام صدق نکنه. اگه موثوق نباشه، وثوق به نباشه، این معاونت بر اسم و مساعدت بر حرامه. ایشون می‌فرمایند بعد از همه این توضیحات، لیکن فیه مضافاً الى تأمل فی بطلانه، ولو اعانت در اسمه، فروختن هیکل عبادت، البته فروشنده قصد شکستن است، تجربه الله قصد جهت محرمه را بکند که این حرام، حتی چاقو را کسی به کسی بفروشه به این قصد که ببر مثلا فلانی را بکش، قصد حرام بکند، این اکل مال به باطله، بایه قصدش کس را شکستنه. مشتری از کسانی که خیلی وثوق بر او نیست، ممکنه ببره نشکنه، ببره پرستش بکنه یا بدد به کسی او پرستش بکنه. ببینیم آیا صدق اعانت در اسم سبب بطلان بی میشه، بی حرام بشه. ایشون میفرماین اولا ما تأمل داریم در بطلان بی با صدق اعانت در اسم، چون دیگه وچه تعمل نفرموده که چرا در بطلان با معاونت بر اسم و مساعدت بر حرام در بطلان معامله تعملی هست، وچه تعمل نفرموده. وچه تعمل چرا؟ ولی با وجود معاونت بر اسمم بی باطل نیست، در بطلان بی تعملی هست. وچه اینه حرمت و نه، اگر به حق معامله یک معامله با عنوانش حرام بشه، اگر یک معامله به اسم و رسم و عنوان متعلق نهی بشه، شارع فرضاً بفرماید مثلا لا تبیع الخمر، از بیع خمر، صاف از بیع خمر اگر نهی بکند، ممکن اون بحث پیش بیاد ببین ما یا نهی در معاملات موجب فساد هست یا نه، نهی در عبادات که موجب فساده، یک عمل عبادی اگر منهی بشه شارع نهی از عبادت بکنه، نه در عبادت موجب فساده، چون در عبادت قصد قربت معتبره، با وجود نه حرمت فعل تقرب به خدا نیست، انسان هرچی اون فعل حرام انجام بدد به اون نسبت از خدا دور میشه، از رحمت خدا دور میشه، از عنایات خدا هم تبارک لذا منافات با قصد قربت داره. لذا نهی در عبادت موجب بطلانه که این محل شک و شبهه نیست، ولی در معاملات محل اخلاف. این در صورت است که نهی به خود بی متعلق بشه. اما اگر نهی به یک عنوانی خارج از ماهیت بی، یک عنوانی خارج از حقیقت بی حرام باشه، ولی این عنوان خارج از حقیقت بی منطبق به بی باشه، که اون عنوان خارج حرامه، نهی رفته یه عنوان خارج، خارج از حقیقت بی، یه عملی خارج از حقیقت بی حرامه، اون عمل حرام خارج از حقیقت بی، عنوان حرام خارج از ماهیت بی منطبق به بی باشه، در بطلان بی معلوم نیست اثری بداره، بی باطل باشه. غیر از مانندی برای این عرایزم یه مثالی از بکنم. فرض کنید اگه ما قائلا بشیم نهی در معاملات موجب فساده، اگر شارع مقدس بفرما لا تبع وقت ندا، در وقت ندایی به نماز جمعه معامله نکن، مشغول بیع نباش، این مسلمه در اینجا لا تبع وقت ندا در حقیقت خود بیع حرام نیست، یک عنوان حرام خارج از حقیقت بیع، اون عنوان خارج از حقیقت بی منطبق به بیعه، او صادق بر بیع وقت نداست. اون چیه؟ شاغل از نماز جمعه، چیزی که انسان را مشغول بکند باز دارد از نماز جمعه او حرامه. حالا کسی معامله نمی کنه، داستان می خونه، یک کتاب داستان جلوش باز کرده می خونه، بعدم اون چیه؟ اون شاغله. پس در حقیقت نه رفته رو عنوان شاغل بازدارنده از نماز جمعه، او حرامه. لذا اگه انسان مشغول هر کاری بشه، در صورت که نماز جمعه واجبه، مشغول هر کاری بشه اون حرامه، ارتباط بده مخصوص بی نیست این حرمت. پس شاغل از نماز جمعه حرامه، منتها اگه مشغول بی باشه اون شاغل از نماز جمعه که منهیست حرام، اون منطبق بر بی میشه، یعنی به سبب بی از نماز جمعه عقب موند. در این زلیدا اینا خونده اید لا تبع وقت ندا، در وقت ندا نماز جمعه کسی معامله بکنه فعل حرام کرده، ترک واجب کرده، ولی معامله باطل نمیشه. در مانعنفی هم عینا مثل همینه، در مانعنفی هم اگر معاونت بر اسم بر فروختن حیات العبادت به کسی که وثوق به دیانت او نیست، عنوان معاونت بر اسم صدق بکنه، عنوان مساعدت بر حرام هم صدق بکنه، در حقیقت عنوان معاونت بر اسم حرامه. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، معاونت بر اسم حرامه، معاونت بر اسم خارج از حقیقت بیعه، ملازم با بیعه، ملازم با بیعه، یعنی در مانند که اگر هیکل عبادت را به غیر موثوقون بفروشه، تجربه مدید این فروختن ملازم با چیه؟ ملازم با عنوانه معاونت بر اسمه. پس ما در بطلان بی با وجود این که قبول داره معاونت بر اسمه، مساعدت بر حرامه، همه این عناوین را قبول داریم، به حکم آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، معاونت بر اسم را حرام میدونیم، گناه میدونیم، معذاله در بطلان بی تعملی هست، برای اینکه این عنوان منطبق به بی، خارج از بی است و منطبق به بی، ملازم با بیعه. پس خود به منهی نیست که باطل بشه. لذا ایشون میفرمایند لکن فیه، یعنی در این قید علامه که مقید فرموده اگر موثوقون به باشه بی جایزه، اگه نباشه موثوقون به نباشه بی باطله، من توجیه کردم گفتم معاونت بر اسمه، فیه میزافن بر این که ما تأمل در بطلان بیداریم ولی مشترین موفقون به هم نباشه، علاوه از این امدشکار نست. خب این که در حال صحت رفته مشترین موفقون به نیست، یا آدم این مثلا جعلنگیست هیچ وسوق برو نیست، این که فروخ فورا حیکلش میشکنه تحویل میده. پس فروختن به کسی که موفقون به باشه احتیاطی به اون نیست، میفروشه تحویلش میده، ببخش میشکنه تحویلش میده. وقتی که هیکل عبادت را فروخت، اگه مشتری موافقون به هم نباشه به خاطرش کستن که داده بود، هیکل که نفروخته بود، میشکنه تحویلش میده. پس این قیدی و کانل مشتری ممن یوسد بی دیانت، این قید برای چیه؟ ما احتیاج به این قید نداریم. در اولا گفتیم مطلقا صحیحه، ولو نشستش تحویل بده، ولو معاونت درست کرده، گناه کرده، قید چرا باطل باشه؟ نه تنها تأمل در بطلان بی هست، علاوه از این ما بازم احتیاج به این قید ندارم. اگه بگیم به غیر موفقون به فروختن حرامه، خب میشکنه تحویلش میده، ولی مشتری هر جاییه تا هیچ وسوق به اونش، میشکنه تحویلش میده. اون وقت شما بگید بشکنه هیکل این چیز را از بین ببره، نبی را که فروخته بشکنه هیکلش را از بین ببره، تجار مدید ایشون میفهمد تعین الهیعت غیر محترمه. هیعت که احترام نداره، هیعت مال نیست که، هیعت یه هیعتیست که غالبا در موارد حرام مصرف میشه، در عبادت مصرف میشه، در بدعت در دین مصرف میشه. هیکلش را میشکنه و هیکل احترام هم نداره. شما بگید باشکستن هیکل زامن هیعتی این نبی میشه نسبت به مشتری، هیئت محترم نیست. به طور که در باب غصب این اصل گفتن، در باب غصب گفتن اگه کسی مثلا فرض کنید بلی یه هیئت محرمه ای را از بین ببره، موادش را از بین نبره، چون هیئت مال نیست، احترام نداره، برای اتلاف هیئت ضامن نیست. بل قد یقال به وجوب اتلافه ها فوره، خودم یه پیلم بالاتر میرم، میگم نه تنها ضامن نیست، واجب هیئت را فورا طلب بکنه، واجب فوریست این هیئت را طلب بکنه. پس مشتری اصل مطلب از مطلب دور نباشه، یعنی مشتری موفقون به هم نباشه، بر پایه واجب هیئت را طلب بکنه، فروخته طلب بکنه، طلب شده شا هیئتش را طلب بکنه، بشکنش کسش را تحویل بده. واجب فوریست اطلاف. چرا واجب فوریست؟ برای اینکه قطع ماده فساد قطع بشه، که این واجبه. خب این هیکل عبادت ماده فساده، مردم به این پرستش میکنن، تجار مدینا بشکند و تحویل بدن. خب اینم تمام شد. در جامع المقاصد یه عبارتی در اون رابطه وجود داره دیگه، خیال میکنم احتیاطی به خارجو نیست. این که تمام شد، و منها آلات القمار، یکی از بله اون انواع که لا یقصد من وجود الخاص، من وجود علا نحو الخاص لا یقصد الا الحرام، یکی از اونها که حیات عبادت بود خوندیم، یکی از اونها آلات قماره، بی انواع آلات قمار، اون ادواتی که با اونها، ابزار ادواتی که با اونها قمار میکنه، این حرامه، بهش حرامه، تکسب هنر. مسئله خلافی نیست، اجماعیه دیگه، ایشان تکرار نمیکنه. میفهمه دلیل بر حرمت تکسب به آلات قمار، دلیل ما همین ادله بود در هیاکل عبادت گذشت. اون ادله که در هیاکل عبادت گذشت چی بود؟ ما گفتیم مواضع از تحویل العقول بود، سه چهار مورد از تحویل العقول بود. بعد گفتیم اکل مال در مقابل این هیاکل، اکل مال به باطله، ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، شاملشه. همه اون ادله که در هیاکل عبادت گذشت همه شامل تکسب به آلات قمار هم هستن، یعنی تکسب به آلات قمار هم، ولی همه موارد تحویل عقول بعد از مواد تحویل عقول شاملشه. اون وقت اکل مال آلت قمار را فروختن اکل مال به باطله. اون وقت ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، آلات قمار که حرامه، تدرم بودید سمنش هم حرامه، همه اینها شامل میشه. بحث قبلی در اینجا جریان داره. آلت قمار یک آلتیست، موادش مالیت داره. فرض کنید از نقره، ما که از نقره یا آلت قمار درست کردن، جنسش از نقره است یا جنسش مادهش از یه چیزی چه قیمت داره، آیا میتوند موادش را بفروشه یا نه؟ مثل بحث قبلی به عقیده مرموشه میتوند موادش را بفروشه، میتونه موادش را بفروشه، باید فراموش نشه بلکه یه وقت موادش را میفروشه باید عنوان مبی، عنوان چی باشه؟ ها، عنوانی ماده باشه، نه عنوانی بله آلت قمار. بگم مثلا من این ورق قمار را میفروشم، نه باید بگه کاغذش را میفروشم اگه جایز باشه. خب مراد از قمار چیه؟ قمار اون مراهنه ای که مراهنه یعنی شرط بندی معل عوض، مسابقه و شرط بندی که عوض داشته باشه، عوض یعنی بازنده پول و برنده پول. حالا پول که میگیم فرض کنید عوض پول نیست، مثلا یه لباسیه، فرض کنید بله یه جایزه از غیر پول، هر کی برنده باشه فرض کنید مثلا این بله ماشین مالو، این دوچرخه مالو، ما پول که میگیم عوض مطلقا. مراد از قمار اون مراهنه شرط بندی که توش عوض باشه، یعنی بازنده پول و برنده پول توش باشه، این قماره. اون آلاتی که معد شده برای مراهنه مع العوض به اونها حرامه، هر چی باشه، تجربه مده شطرنجش باشه، ورقش باشه، یا مثلا آلات دیگری که برای قمار هست ولی او باشه حرامه. اما مراهنه بدون عوض، شرط بندی بدون عوض، مثل مثلا اکثر بچه ها که فرض کنید توپ بازی میکنن یا فوتبالش یا والیبالش، اینا که بدون عوض، بله اینا بدون عوضه، یه مراهنه شرط بندی است ولی بدون عوض، این موضوعا قمار نیست، به این قمار نمیکن. ولی مراهنه به طور که بعد بحثش میاد انشالله، در اسلام هیچ مسابقه درست نیست مگه دو مسابقه، مسابقه رمی و یکی اسب دوانی، تجربه مدید بلی بعدی میاد لا سبقه، مگه در تیراندازی اینها مسابقه درسته، یکی هم در مرکب دوانی مثلا. خب اگر ما بگیم مراهنه بدون عوض قمار نیست ولی حرامه، حتی یکی بگه بیا کشتی بگیریم منو بدون عوض ببینیم چه غالبه چه مغلوبه، اگه مراهنه شرط بندی بشه شاید اینم، بیا خط بنویسیم ببینیم کی برنده کی میبره، اگه مراهنه بدون عوض قمار نیست، مسلم اسم قمار صادق نیست، اگر حرام باشه اون آلاتی که درست شده برای مراهنه بدون عوض، مسابقه بدون عوض، تجربه بودید؟ بله. نمیدانم این امتحان هوش هست و یه اسامی خوبی هم روش میذارن، بله مشغول میشن، بله ولی بدون عوض سرگرم میشن تا نصف شب، نم هوش را بالا میبره، این مسابقه هوشه از این چیزا. بله اون آلاتی که معد برای این کاره فروختن اونها هم حرام میشه. ایشون مثال میزنه میگه مثل سولجان، سولجان بله طوری که ترجمه میکنه مرحوم شیخ میفرماد بله پیش ما اسم سولجانه، یه چیزی گردیه از اون توپایی که ندیر توپ که توپ نبود اون زمان ها، در عصر حاضر بچه تیله بازی میگن، تذران میدید بله یه بازی مخصوصیه، یه جای سالی میکنن اونجا هر که اول انداخت تو سال او اوله، بعد یه بازی هایی که معموله، این آلاتی که معد شده برای این کار تذران میدید اونم میشه حرام. اگر مسابقه بغیر عوض را بگیم حرامه، آلاتی معد برای این کار اینم میشه چی؟ حرام. که بازی نکرده بله ایک ببینیم چی میبره، اسمش برنده و بازنده است، ترجمه مدید خب این شرطه دیگه، ببینیم چی میبره، چی برنده است، ولو بدون عوض جایزه نداره دیگه، عوض نداره. خب و دعوا ان المال هی الماده، کسی ادعا بکنه بگر مال ماده حیاکل عبادت ماله، نه که مرحوم شیخ فرمود ماده را اگه بفروشه به عنوان ماده، به عنوان خشب اگه ماده را بفروشه به جایده، این المال هی الماده به شرط عدم الهیئه، مال ماده حیاکل عبادت ماله، اما شرط مالیت چیه؟ شرط مالیتش این است که این هیئت در او نباشه، یعنی با وجود هیئت مال نیست تا بگه من خشبی این سنم را فروختم. خشب وقتی مال صورت سنم در او نباشه، وقتی که هیئت سنم در او، اصل خشب مال نیست تا بفروشه، مطبوعتون. اگه کسی طرفداری از شیخ جعفر کاظم خطاب بکند بگد پس حرفیشون که فرمود لا فرق بین قصد المادتی والهیئه، حرف او درسته. مادامی که این هیئت وجود داره قصد مادن بکند به باطله، چون ماده مال نیست. فرمادیم مطبوعه، این دعوا مطبوعه. چرا؟ به ما سر ذهبه. خود کاشورتا تصریح کرده که من انه لو اطلف الغاصب لهذه الامور، اگه غاصب این امور را اطلاف بکنه، تجربه مدید این امور اشاره به کدوم اموره؟ هیاکل عبادت، هیاکل صلیب، اینا را اطلاف بکنه، نابود بکنه، از بین ببره، زمین مواده ها به موادش زامینه. خود اعتراف معلوم شیخ جعفر غاصب اطلاف بکنه به مواد استامینه، این اقرار بیند که مواد چیه؟ با وجود هیئت هم مواد ماله، اگه مال نبود که زمانی نبود. و حمله علی الاطلاف تدریجا، یکی بگد این که زامینه، این حمل شده، تنزیل شده به اون صورتی که این امور را تدریجا تلف بکنه. تدریجا، خب تدریجا باشه، خب اول هیئت از بین میره، هیئت که از بین رفت ماده مالیت پیدا میکنه، مالیت پیدا کرد بعد ماده از بین بره، این میشه تدریجا مدید بلی زامین. این که حکم به زمان کرده، این محمول به اون صورتی است که اطلاع تدریجی باشه. معناش این است که یعنی اگه یک جا هر دو را تلف بکنه، ماده و هیئت را یک جا تلف بکنه که ترتیبی در بین نباشه، تدریجی در بین نباشه، نه اینجا زامین نیست، اینجا چیزی تلف نشده، مال تلف نشده، با وجود هیئت ماده مالم نبود. میفرماید این تمهله، تمهل یعنی تکلفه. این بلی خیلی زور میبره، بلی این کلفت داره، ما این حرف را قبول بکنیم. تکلفه یعنی بدون قرینه است. و فی محکی تذکره اینهو اذا کان لمکسورها قیمه، اگر برای مکسور این امور قیمت وجود داشته باشه، مکسور یعنی برای شکستش اگر قیمت باشه، و باعها صحیحتن، در حالتی که اینها را در حال صحیح بودن بفروشه نه شکسته شدن، لیوکسر در حال صحیح فرو تا شکسته بشه، و کان المشتری ممن یوثق بدیانته، مشتری هم از کسانی است که وثوق به دیانتو داشته باشیم، فانه یجوز بیعها علی الاقوى، علی الاقوى بهش جایزه. کنا اینم تایید شد که ماده ماله، ولو در حال صحیح مادهشا بفروشه، مشتری هم موثوق به دیانته باشه، به جایزه. این از یه جهت تایید مرحوم شیخ هستا. تدبر مدید. پس میشه، پس مرحوم شیخ جعفر که فرموده لا فرق بین قصد المادت و الهیئه، مطلقا در یه جا درست بود حرفش، در یه جا نه. وقت را داشت که صاحب الکفایه و صاحب الهدایق و صاحب الریاض هر سه تایید کردن، اختیار کردن حرفی علامه را گفتن، به جایزه، در صورت که مشتری موتوقون به دیانت باشه. نافیان اهل ری مرحوم علامه علالقوا گفته بود. علالقوا معنیش اینه که یه قولی هم هست که میگه بازم باطله، بازم حرامه بی، ولی اینا نفیره کردن نافیان. ترق اینها با مرحوم علامه در تلقین است که اینا نفیره بهم کردن، گفتن لا ریب فی صحت المعامله، اگه موادشا بفروشه مکسورش هم قیمت داره، مواد قیمت داره، مشتری هم موثوقون به باشه، اینا گفتن لا ریب، نفی شک کردن از جواب بی، ولی مرحوم علامه علالقوا گفته بود. ولعل تقلید فی کلام العلامه بکون المشتری ممن یوثق بدیانته، این قید در جواد بی در کلام علامه که مشتری از کسی باشد که وثوق به دیانتو داریم، این قید لعلا یدخل فی باب المساعده علی المحرم، این قید برای خاطر این است که اگه وثوق نداشته باشین این چی میشه؟ مساعدت بر حرام میشه. فإن مساعدت بر حرام شد، مساعدت بر حرام حرامه، پس فروختن میشه حرام. یعنی این قید نباشه از باب مساعدت بر حرام فعل میشه، بی میشه حرام. فإن تعلیل برای مساعدت به حرامه، به چه علت مساعدت به حرامه؟ معاونت به اسمه. فإن علت مساعدت بودن بر حرامه، فإن دفع ما یقصد منه المعصیه غالباً، انسان چیز را بدهد به دست کسی که غالبا از او چی استفاده میشه؟ ها، حرام استفاده میشه. هیکل عبادت را بدهد دست یکی که غالبا از او حرام استفاده میشه، ما عدم الوثوق بالمدفوعیله، در حالت که به شخص مدفوعیل هم وسوقی نیست، اطمینان نیست که ولی در امر معصیت مصرف نکنه، استعمال نکنه، یه همچه وسوقی هم به دیانت او نیست، تقویتون لبتشین من وجوه المعاصی. این تقویت وجهی از یک در دنیا معاصی زیاده، این یه وجه از وجوه المعاصی را در اینجا تقویت کرده. تقویت که بکنه این اثبات صغرا و تقویت وقتی از وجوه معاصی باشه تیکون باطلا کمارفی رو تو تعلق. یکی از مکاسب محرمه بود که با اون بی یک وقتی از وجوه معاصی چی بشه؟ تقویت بشه. پس این داخلی بلی تعلقول مشمول روایت تعلقول میشه که بی حرام میشه و باطل. خب این یه تأیید بود، یه توضیح بود از خود مرحوم شیخ که نه حرف علامه و قید علامه را زنده کرد. این علامه به چی دلیل این قید را آورده بود در صحت وی و در جواب وی؟ این قید نباشه این معاونت بر اسم است و بله مساعدت بر فعل حرام. لیکن فیه مضافن الی التأمل فی بطلان البی، بله الف را حتما بدنید، فی بطلان البی لمجرد اینجا بله الف لام بی رام زده این غلطه، بله فقط الف لام المجرد عبارت این است مضافن الی التأمل فی بطلان البی لمجرد لیان علالیست. البه الف نامش محفوظه. بله علاوه از این که ما تأمل داریم بی باطل باشه، به چی علتی، به چی دلیلی بی باطل باشه؟ به مجردی اعانت بر اسم بی باطله. خب کلمه مجرد برای چیه در اینجا؟ خب میگفت بله فی بطلان البی لیل آن علالیست، کلمه مجرد برای چیه؟ یعنی اعانت بر اسم، خودش اسم نیست. اگه خود بی اسم باشه معاونت بر اسمی که با اسم و معصیت باشه بله اونجا فعل حرامه، اما مجرد اعانت بر اسم خودی فروشنده کمک بر معصیت کرده، خودش با بی فعل حرام نکرده. این باشه ما تأمل داریم در اون صورت بی باطل باشه. چرا؟ از کدما علتش را خیلی توضیح دادم، چون عنوان معاونت برست یه عنوان خارج از ماهیت بیع ملازم با بیع، بلی عنوان معاونت برست شرعاً حرامه، اما بیع چرا؟ این ملازم با بیع ملازم. و عرض کردم اگر یک عملی که خارج از ماهیت بیع یه عنوان خارج از حقیقت بیع منهی بشه حرام بشه، حرمت عمل خارج از حقیقت بی که ملازم با بیعه او دلیل بر بطلان بی نمیشه. نظیر لا تبه وقتن ندا، فعل حرام بی حرام اما باطل نمیشه، ترجم معصیت کرده باطل نمیشه. چرا؟ در اونجا ولو لا تبه وقتن ندا گفته، نه رفته رو بی وقتن ندا، لانه علتش نه لانه شاغل نه ندا، این شاغل و مشغول کننده است، بلی بازدارنده است از نماز، به خاطر اینه. پس در حقش شاغل از نماز حرامه. خب این منطبق بر اینه. علاوه از این که ما تأملی در بطلان بی داریم، انه یمکن الاستغناء عن هذا القید، ممکن از این قید ما مستغنی بشیم، به چی؟ بی کسری قبل ان یقبزه ایا، قبل از آن که اقباز بکنه به تحویل مشتری بدد میشکنه، ولو مشتری موثوقون بینیست، چرا بی باطل باشه؟ موثوقون بینیست، بی صحیح میشه، میشکنه تحویلش میده. فا این الهیعه، اینم که انه یک علتیست و یک دلیلیست برای دفع به جهت دفع دخل مقدری، که میگه اگه هیعتشا بشکنه کال خلاف کرده، کنده مال مشتری، میگه فإن الهیئه غیر محترمه فی هذه الامور، هیئت که در اون امور احترام نداره، هیئت احترام نداشته باشه هیئتش از بین میبره، مادهش رو تحویل مشتری میده. کما صرح به فی باب الغش، بل قد یقال بوجوب اطلاعها فورا، واجب این هیئت را فورا اطلاع بکنه، بل ولا یبعد ان یثبت، بعید نیست وجوب اطلاع ثابت بشه، بگیم اطلاع واجبه. چرا واجبه؟ علت وجوب اطلاف چیه؟ لوجوب حسم مادت الفساد، قطع ماده فساد واجبه، پس باید هیئت را زود از بین ببره. و فی جامع المقاصد بعد حکم بالمنع عن بیع هذه الاشیاء، اول جامع المقاصد از بیع این اشیاء هیاکل عبادت منع کرده، گفته بیع هیاکل عبادت درست نیست، بینم کنل انتفاع علا حالها فی غیر محرم، گرچه ممکنه از این حیاکل در غیر حرامم انتفاع بشه، منفعتم لا تقصد منا، منفعت غیر مقصوده، منفعت نادره. دیروز از کردم مثلا بلی کردم بندش درست بکنم برای تزیون از او کار بکشم، یه در با وجود نهایت یه منفعتی محلله هم داره، ولی منفعت محلله منفعت محلله غیر مقصود است و منفعت محلله نادره. قال ولا اثر لکونی رضا به الباقی بعد کسرها، این روزازی که بعدش شکستن باقی روزاز، این برادران خوردریزا، یعنی وقتی شکستن که مثلا چوب را میشکنه چند تیکه میشه، این تیکه هایی که بعد از کسر باقیه، میمایون تفبیه فی المحلل، این روزاز باقی بعد از کسر، این تیکه هایی باقی بعد از کسر در حلال ولی مصرف میشه و یعد مالن مال حساب میشه. بازم بی این امور چیه؟ بی این امور بی این اشیا باطل ممنوع. چرا؟ لأن بذل المال فی مقابلها وهی علی هیئتها، بذل المال در مقابلها در حالی که هیئتها روش هست، بذل الله فی المحرم، این بذل المال در حرامه، الذی لا یعد مالا عند الشارع، در نظر شارع این هیئتها مال نیست. بلی بعد محل شاهد ما اینه، نه لوباء روزاز هل باقی بعد کسری ها، اون روزازی که بعدش شستن، خورده هایی که بعدش شستن باقی میموند، اونا را بفروشه، روزاز را میفروشه، خوردش کسده ها را میفروشه، قبل ان یکسر، قبل از کس میگه من بعدش شستن تخت پاره هایی که میمونه اونا را بهت میفروشم، و کان المشتری موثوقم به، مشتریم موثوقم به، و انه یکسرها، و مشتری میشکند این حیات الله، امکن القول به صحت البیت، و مثله باقی الامور المحرمه، بقیه امور محرمه هم همینطوره، یعنی مثل حیات عبادت که اوان نقدین، مثل اوانی نقدین تجربه مدید، یعنی اونا هم هیئت شراب اوانی نقدین، مثلا ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده استعمالش حرامه، مثلا کاسه طلا، سینی طلا که در بعضی خانه ها پیدا میشه، یا سیلی نقره، استعمال اینها حرامه، اینا هم مثل همینه، مثل همینه، یعنی اگه کسی سیلی را با هیئت سیلی بفروشه این حرام، مگر اینکه بگن نقرهش را میفروشن، بعد از فروختن اگه سیلی را به کوبه تجار مدید هیئت این سیلی بودن و این چیزها را زکاسه بودن از بین ببره، ضامنم نیست. یا کسی فرض کنید الان یک کسی یک کاسه نقره داره، ورداره اینا بشکنه، موادش از بین نبره، نقرهش از بین نبره، هیکل کاسگیش از بین ببره، زامین نیست، برای که هیئت احترام نداره. و سنم هم همطوره. و من ها چون خارجه کتم در از دو دقیقه اینم از بکنم، و من ها آلات القمار به انواع، به ساعت تونتون نگاه نکنه که حواس منم پرت بشه، بگم وقت میگذره. و من ها آلات القمار به انواع، آلات القمار با همه انواعش، بلا خلاف ظاهرن، ظاهرن مخالفی نیست که آلات قمار فروختن شرامه، و یدل علیه جمیع ما تقدم فی حیات العبادت، دلیل بر حرمت آلات قمار اون ادله است که در بیع حیات العبادت اون ادله گذشت، اون ادله که دلالت میکرد تکسب به حیات العبادت حرامه، این ادله میگه تکسب به آلات قمار هم حرامه، ای طابق النعل بالنعل. و یقوی هنا ایزن، مثل حیات العبادت ما گفتیم بیع مواد جایزه قویست، هنا ایزن یعنی در آلات قمارم قویست، جواد بیع الماده قبل تغییر الهیئه، قبل از آن که هیئت آلات قمار را از بین ببره ماده شا، بلی چیزی میگم من کاغذشا میفروشم، این جایزه. خب و فی المسالک که انه لو کان لمکسورها قیمه، اگه مکسور شکستش قیمت داره، و باها صحیحتن لیوکسن، صحیحتن فروغ تا شکسته بشه مثل بالایی، و کان المشتری ممن یوسف به دیانته ففی جواد بیها وزها، ما گفتیم این قید هیچ احتیاج به این قید ما نداشتیم، بالا دیگه بحث کردیم اینجا ننگیم. و قبوا، اینم عبارت مسالکه، و قبوا پی تذکیر الجواد، علامه در تذکیر جواد و تقویت کرده، گفته مواد شو فروختن تیه ها جایزه، من زوال صفه، در صورت که صفت زال بشه، مراد از صفت صفتی ها حیاتش از بین بره، خوب جایزه وحوه حسنون بل اکثرت نقول من اکثر مطلقا میگم ممنون، مطلقا میگم ممنون یعنی چی؟ یعنی هیست زایل بشه نشه میگم ممنون. خون چی؟ اگه مراد از صفت صفت قماره، خب این دیگه محل اخلاق نمیشه بین علامه و اکثر. شاید میگد که بلی علامه میگه با زوال صفت به جایزه، اکثر میگن جایز نیست. خب پس مراد از صفت الان ببینید چیه. اقول این اراده بی زوال صفت، اگه مراد شهید ثانی در مسالک از زوال صفت گفت که علامه در صورت زوال صفت میگه به جایزه، اکثر میگن جایز نیست، مطلقا میگن ممنوعه. اگه مراد شهید در مسالک از زوال صفت زوال الهیئت، یعنی هیئتی بیماری از بین بره، فلایم بغلش کالفیل جواب ورق کاغذ به پاره کرده کاغذاش را میفروشه، اینجا اشکال نیست که بیتیه جایزه. ولای هم وقت جعله محلن لخلاف بین الالامه ولکسن، بر شهید مناسب میتونم محل خلاف به قرار بده بین الالامه ولکسن، بگه الالامه میگه جایزه، اکثر میگن چی؟ جایز نیست. اگه مراد از صفت زوال هیئت، مراد از زوال صفت زوال هیئت، این که مناسب نیست علامه با اکثر مخالف باشه. دیگه لینگه این را مرحوم شیخ نفرموده است. اگه از زوال صفت چی اراده بکنم محل خلاف میشه؟ ممکنه بگیم جایزه، ممکنه بگیم جایزه، علامه بگه جایزه، اکثر بگن جایز نیست. اینا بعدی از محسن توضیح دادم مقصود اینه. صفت زائل بشه یعنی هیئت از بین نرفته. یه کاری کرده هیئتی آلت بودن برای قمار باقیه. مثلا فرض کنید هیئت این چیزا که هست هیئت باقیه، ولی یه کاری کرده دیگه ممکن نیست با این قمار، مثلا قمار باده از این اعراض میکنن با این. مثلا بعضی خطاش از بین برده، بعضی نقطهاش از بین برده، کثیف کرده، یه روش خطای کشیده، دیگه با این قمار هیئت از بین نرفته، ولی آلت بودن برای قمار از بین رفته. هیئت هیئت قماره، ولی از آلیت ساقط شده دیگه آلت برای قمار نیست. اینجا ممکنه بگیم چون هنوز هیئت قمار هست و بله علامه بگه جایزه و دیگران بگن نه. بله ثم ان المراد بالقمار مطلق مراهنه که فردا ان شاء الله.